سماء و العالم صفحه 56 سطر 15 و قائلون انها کریتون و انها ساکنتون لا تتحرک و انما لا تتحرک لان الفلک یجذبها الى الجهات جذبن متشابه. بحثمون در این بود که کسانی که قائل به سکون زمین شدند برای این سکون علت آوردند، علتهای مختلف. ما داشتیم این علت ها رو رسیدگی میکردیم، یعنی نقل میکردیم، رسیدگی نه، نقل میکردیم تا درباره شون رسیدگی کنیم. بعد از اینکه این اقوال نقل میشند، ایشون یک رد کلی بر این اقوال وارد میکنه و با این رد کلی این فصل تموم میشه. بعد در فصل بعدی جدا جدا این اقوال رو رد میکنه. پس الان ما در نقل این اقوال هستیم، فعلا ردشون نمیکنیم، فقط نقلشون میکنیم. در پایان فصل با یه رد مشترک همه رو رد میکنیم، در فصل بعدی به ردهای مختص هر کدوم رو جدا جدا رد میکنیم. این شد. گفتیم در اینجا هفت قول میاریم، چهار تاشو بیان کردیم و تطبیق متنیش هم انجام شد، پنجمی رو بیان کردیم تطبیق متنی نکردیم، که مختصر پنجمی این بود که زمین در وسط این افلاک قرار گرفته و افلاک از اطراف این زمین رو جذب می کنند و چون جذب کردن ها مساوی است، زمین به طرف هیچ کدوم نمیره، بلکه در بین همه اینها ثابت می مونه. اگر یکی از این جذب ها قوی تر بود، زمین به سمت همون قوی می رفت، اما چون جذب ها همه با هم مساوی هستند، زمین همونطور که در وسط هست در وسط میماند، به سمت هیچ کدوم از این جذب ها نمیره. بعد داستان اون بتکده و اون بتی که در وسط فضا ایستاده بود به خاطر اینکه جذب آهنرباها از اطراف نسبت به او یک نواخ بود، این داستان هم نقل کردیم. حالا دیگه ظاهراً احتیاج به توضیح بیشتر نداریم، ما میتونیم مطلب از رو بخونیم و تطبیق کنیم. عرض کردم مطلب دیروز که دیگه خیلی امروز تکرار نمی کنن. صفحه 56 سطر 15 و قائلون، یعنی از بین این گویندگانی که زمین رو ساکن میگیرن قائلی داریم که این چنین میگوید، انها یعنی زمین کریتون کرویست و انها ساکنتون لا تتحرک، هم او رو کروی میداند تبلی شکل و این چیزا قرارش نمیده. تا اینجا هیچ کدام از اون اقوالی که ما قبلا گفتیم زمین رو کروی ندونستن. قول اول زمین رو به صورت یه ستون که تا بی‌نهایت رفته قرار میداد، که صدر این ستون و اون فوق ستون رو مهدب میگرفت، این کره نبود. قول دوم زمین رو کره قرار میداد، کره توخالی، ولی بازم کره قرار نمیداد، ته این کره رو میبرید، این کره رو میداخت رو آب. اولا کره توخالی بود، ثانیا تازه کره کامل نبود. قول سوم و چهارم که اصلا زمین رو تبلیشک گرفتن، اصلا کروی نگرفتن. پس هیچ کدوم از چهار قول قبلی به کروی بودن زمین اعتقاد نداشتن. این اولین قوله که کروی بودن زمین رو میگه. لذا ایشون میگه انها کریتون و انها ساکنتون لا تتحرک. بله اینجا توفر. البته کره لازم نیست حتما توفر باشه، ولی وقتی این در جوف همه است و جوف نداره که چیزی رو در خودش راه بده، قهلا میشه کره پر. و این نمالا تتحرک، کرویتش رو این شخص الان توضیح نمیده که چرا زمین کره است، ولی سکونش رو بیان میکنه که چرا زمین ساکنه. دوتا ادعا داشته که کروی بودن، که سکون. کروی بودن رو الان اینجا استدلال نمیکنه، تو کلام خودش ممکن استدلال کرده باشه. اون استدلالی که ابن سینا ازش نقل میکنه استدلال برای سکونه. و انما لا تتحرک یعنی این زمین حرکت نمی کند بلکه ساکن است. لأن الفلک یجذبها الی الجهات. فلک، حالا میخواد فلک قمر باشه که نزدیکترین فلک به زمینه، یا اون فلک اعظم باشه که بالاخره همه کاره افلاک اونه. فلک این رو به زمین رو جذب میکنه، از هر همه اطراف جذب میکنه، یعنی نه تنها از یک طرف جذب کنه. ظاهرا مرادش از فلک همون فلک نهمه، چون اونو مطلق ذکر میکنن. و الا اگر بخواست بگه، اگه فلک قمر مرادش بود غیر قمر رو میابرد. ممکن هم از جنس فلک مراد باشه، که یعنی تمام افلاک با هم، منتها فلک گفته جنس رو اراده کرده، یعنی فلک این رو میکشه. حالا میخواد قمر باشه، میخواد فلک اعظم باشه، و میخواد همه افلاک باشند. همه افلاک بالاخره تأثیر دارن، و اینم نیست که مجموع افلاک مراد باشه، منتها از لفظ فلک به عنوان جنس به کار رفته باشه. رو آب، آب که حرکت زبرانی نداره، هوا هم نداره. آتش اگه هوا حرکت زبرانی داره به تبع قمره. عناصر همشون تقریبا میشه گفت ساکنه. ببینید آتش چسبیده به فلک قمر، اون چسبیدگیش مهمه، زمین نچسبیده. چون آتش چسبیده به فلک قمر، به تبع فلک قمر حرکت میکنه. زمینم اگه چسبیده بود حرکت میکرد، ولی زمین نچسبیده، این وسط هوا فاصله است. وقت فلک قمر چون فاصله هوا هست نمیتونه رو زمین تأثیر بذاره، تأثیر چرخاندن نمیتونه بذاره، ولی تأثیری جذب کردن چرا میتونه بذاره. بله اگه جذبی باشد که از یک طرف باشه. جاذب از همه طرف یعنی چی؟ یعنی چسبیده باشه. بله نچسبیده باشه میکشه. ببینید مثلا فرض کنید شما فلک رو آجر آجر فرض کنید، این آجر جدا میکشه، اون آجر جدا زمینی میکشه، اون آجر سوم جدا میکشه، آجر هم در حد گردشن. بله هر جا این آجر مهاجم میشه زمینی میکشه، آجر در حین گردشه، هر آجری که مهاجم میشه با این قطعه زمینی میکشه. بعد این آجر میره طرف دیگر زمین دوباره جذب میکنه، آجر بعدی میاد میکشه، همه آجرها مساوی هستند. جاذب نه، حرکت رو امروز به جذب نمیگه، به جذب و گریز دوتایی با هم میگیره، یه مرکب میکنن جذب و گریز و حرکت دبرانی درست میشه. ولی جذب تنها ایجاد حرکت نمیکنه، حرکت دبرانی نمیکنه. مگر عرض کردم جذب به صورتی باشه که آتش جذب شده اونجوری، یعنی چسبندگی، و الا کرات جاذبه دارند، دافعه هم دارند، اون جذب و دفع با هم دیگه ترکیب میشه و حرکت دورانی درست میکنه. مثال به آتش چرخون هم میزنه که وقتی شما آتش چرخون دارید میچرخونید، دست شما این آتش چرخون جذب داره میکنه، خود آتش چرخون به خاطر سنگینی داره فرار میکنه، اون فرار او به کشش شما باعث چرخشش میشه. اینطوری میگن در افلاک هم همینطوره، جذب تنها مثلا نیست، جذب تنها باعث چسبندگی میشه، میکشه به سمت خودش، بعد که میچرخه این رو مثل یه زیگیلی که روی بدن یه شخص متحرش قرار بگیره حرکتش میده، نه دبرانش بده، با خودش میچرخونه. اون حرکت غیر حرکتی است که ما الان داریم بحث میکنیم. بحث میکنم مثل این که مثلا فرض کنیم یه قدهی در دست یه انسان متحرکی در بیاد، خب این متحرک که داره حرکت میکنه، قده هم داره حرکت میکنه، این متحرکه که به چرخه قده هم میچرخه، اما خود قده به صورت دبرانی به چرخه نه، این متحرکه داره میچرخه، اینم با خودش میچرخونه. زمین اگه بخواد حرکت کنه اینطوری نیست، مثل آتش نیست، آتش به خاطر چسبندگی با فلک قمر داره حرکت میکنه، ولی نار این زمین این چسبندگی رو نداره، چون چسبندگی نداره، فقط قوه جذب برش وارد میشه، همه از اطراف میکشنش، اینم سر جاش میمونه، نمیتونه بره یک سمت. چرا؟ به خاطر اینکه اون کشش‌هایش کردن قوی تر نیستن که بکشن به سمت خودشون، ناجرا هم همونجا میمونه، حرکت هم نمیکنه. ساکنه، بله، بنابر نظر ابن سینا کره هوا ساکنه، کره آب هم ساکنه. اینا بعید نیست، بله، این قولشون نقل نشده، این گروهی که الان داریم قولشون نقل میکنیم نسبت به هوا و آب قولشون نقل نشده، ولی بعید نیست با همین بیانی که میکنیم آب هم ساکن باشه. نه بعید نیست، لازمه قولشون اینه که آب ساکن باشه، هوا هم ساکن باشه. بله، اگر زمین توش پر نباشه خالی میشه، اگر پر باشه از یه جنس دیگری و عنصر دیگری بخواد پر باشه، عناصر میشن 5 تا و ما ثابت کردیم که 4 تا، بنابراین زمین باید پر باشه، از جنس خودش هم باید پر باشه، اولا باید پر باشه تا خلل لازم نیاد، ثانیا باید از جنس خودش پر باشه که عنصر خامس درست نشه. و این نمالات تحرک، این زمین حرکت نمی کنه، لأن الفلک یجذبها الی الجهات جذبا متشابها، فلک این زمین رو به سمت به اطراف مختلف جذب می کنه و جذبش هم متشابهه، یعنی یک نواخته، جذبیه که غلبه بر دیگری نداره، اگر جذبی غالب بود زمین به سمت اون جذب غالب می رفت، اما چون جذب ها مساویان زمین به طرف هیچ کدوم نمیره، به ناچار همون جایی که بوده میمونه. فلا تکون جهتون اولا و ان تنجذب الیها من جهتین، ضمیر تنجذب برمیگرده به زمین، ضمیر الیها برمیگرده به جهت. فلا تکون جهتون، از بین این جهاتی که در اطراف زمین قرار گرفتن هیچ جهتی اولا به این نیست که زمین به سمت اون جهت جذب شود، هیچ جهتی اولا از جهت دیگر نیست، من جهتن متمم اولاست، هیچ جهتی اولا از جهت دیگر نیست به اینکه جذب شود زمین به سمت اون جهت اولا، همه جهت ها مساویان و نتیجه زمین به سمت هیچ کدوم از این جهت ها جذب نمیشه، بلکه همونطور که عرض کردم به ناچارم عمدن دارم میگم، به ناچار در اون وسط میمونه، که بعدا خود ابن سینا میگه زمین رو در اون وسط بلقصر نگه داشتید و این اشتباه است، زمین در محل طبیعی خودش بلقصر نمیمونه، شما با جذب های مختلفی که بر روش واردش کردید ناچار کردین که یه جا بمونه و این قصر بر زمینه و این قصر ما اجازه نمیدیم، تو اشکالش این حرف رو میزنه، پس معلوم میشه که زمین به ناچار در اونجا مونده، نه موضع طبیعیش باشه. خب ایشون تشبیه میکنه به مطلبی که براش حکایت شده، عرض کردم در همراه با سلطان محمود ایشون نرفت هند که مشاهده کند اون جریان رو، بلکه اون جریان برایش حکایت شد. لذا میگه کما یحکی عن صنم کان فی بیت مغناطیسی یا فی بیت مغناطیس، هر دو نسخه خطی این دو دومی رو دارن، فی بیت مغناطیس، مغناطیس یا آهنربا، در اتاقی که مغناطیسی مغناطیس الهیتان و القرار و سقف بود. هیتان یعنی چهار تا دیوار، قرار یعنی کف اتاق، زمین اتاق، سقفم که یعنی خوب سقف، یعنی از هر شش طرف مغناطیس داشت. بیتی که بود در بیتی بود که این بیت از هر شش طرف مغناطیس داشت، هم هیتانش یعنی دیواراش که چهار تا هستن مغناطیس بودن، هم قرارش که کف اتاق بود، هم سقفش، همشون مغناطیس بودن. و کانه این صنم، زمین کانه به صنم برمیگرده، و کانه این صنم قد قام فی وسط البیت، در نسخه داره اوسط البیت، کانه قد قام فی وسط البیت، در حالی که منجذبن الی سطوح سته، در حالی که جذب میشد به هفت به شش جهت به شش سطح به سویه، به سویه مربوط به منجذبه، یعنی به طور مساوی جذب میشد به سمت سطوح شیشگانه. هیچ کدام از این سطوح غلبه بر دیگری نداشتن تا بتونن بت رو به سمت خودشون بکشن، و این بت ناچارن در وسط آسمان ایستاده بود. سطوح سته یعنی همون چهار دیوار و کف و سقف که مجموع میشه شیشتا. خب قول پنجم هم نقل شد و توضیح داده شد. قول ششم مثل قول پنجمه، منتها در قول پنجم اشاره شد که جهات افلاک زمین رو جذب می کنند، و چون جاذبه ها متشابه و یک نواختند، زمین به سمت هیچ کدومشون کشیده نمیشه. در این قول ششم جاذبی در کار نیست، میل خود زمین مطرحه. زمین الان گفته میشه که به سمت پایین میل داره، و این رو ما از اجزایش کشف میکنیم. البته خودمون معتقدیم که زمین محل طبیعیش اینجاست، و تا وقتی تو محل طبیعیش میلی رو ظاهر نمیکنه یا اصلا میلی نداره. ولی وقتی شما قطعی از زمین رو مثل سنگی رو برمیدارید میبرید از این موضع بیرونش میکنید، میلش فعال میشه و به سمت پایین میاد. پس زمین میل به سمت پایین داره. حالا چون توی موضع طبیعی خودش هست، ما میگیم میلش ظاهر نمیشه، یعنی میل به هیچ جا نداره، الان میلش همینجاست که هست. یه خورده از اینجا تکونش بدید دوباره برمیگرده همینجا. حالا این گوینده میگه زمین میل دارد، هم به سمت بالا، هم به سمت پایین، هم به سمت دست راست و دست چپ، هم به سمت جلو و عقب، به سمت تمام اون قطعه های فرضی فلک. مثلا فرض کنید فلک یکی آجر آجر بود، این زمین به سمت همه آجرها میل داشت، میل مساوی داشت. چون میل مساوی به تمام آجرها داره، به سمت هیچ کدوم نمیره. اگر میلش به یک طرف شدیدتر بود، به سمت اون طرف میرفت، اما چون میلش نسبت به همه مساوی است، به سمت خاصی نمیره، همونجا وسط میمونه. قول پنجم جذب رو مطرح کرده بود، قول ششم میل رو مطرح میکنه، نتیجه هر دوشون هم یکیه. چون هر دو فرض کردن که این جذب یا میل مساوی باشد، از تمام اطراف جذب مساوی باشه یا به تمام اطراف میل مساوی باشه. خب وقتی جذب از همه اطراف مساوی بود، زمین به هیچ طرفی نمیره، بلکه ساکن میمونه. اگر میل زمینم به هر طرفی مساوی بود، زمین باز به هیچ طرف نمیره، بلکه همونجا ساکن میمونه. این قول جذب رو دفع نمیکنه، میل رو اثبات میکنه، ولی جذب و نفی نمی کنه. لذا میگه و این لم یکن جذبون، یعنی ولو جذبی نباشه، نمیگه هست یا نیست، میگه برفرض جذبم نباشه، اون میل کافی است که زمین رو در اون وسط نگه داره. اگر جذبم باشه، خب میل و جذب هر دو، این میل به همه طرف دارد مساویان، اونا همه طرف هم جذب میکنن اون رو مساویان، بازم نتیجه این میشه که زمین در وسط بماند. حالا چه جذبی بیاد و همراه میل شود، چه میل تنها بماند، همین میل تنها کافی است برای اینکه زمین ساکن باشه. پس این قول نمیگه جذب هست یا نیست، میگه برفرض جذبم نباشه، اون میل برای سکون زمین کافی است. میل و معتقده، حالا جذب میخواد باشه میخواد نباشه. و
دیگران میل خاصی در جسم زمین قائل نیستن.
بله،
اینا میل خاصی که میل دسته یا بیل باشه مثلا در جسم زمین قائل نیستن.
اینا میل قائلن، میل مطلق،
میل مطلق.
ابن سینا و دیگران در زمین میل قائل نیستن، چون تو موضع طبیعی خودشه، در کره زمین یعنی کلیت زمین میل قائل نیستن، ولی در اجزای زمین میل به سمت صفر قائلند، میل به سمت علو قائل نیستن، به سمت دست راست دست چپ قدام خلف به سمت هیچون اینا میل قائل نیستن، فقط میل به سمت پایین، اونم برای اجزای زمین نه برای خود زمین. اینا نه، اینا برای کل زمین میل قائلند، چون ظاهر حرفشون اینه که برای زمین محل طبیعی قائل میشن، همونطور که بعدن ابن سینا برشون اشکال میکنه، میگه شما محل زمین و قصری دارید قرار میدید، چون براش میل به همه طرف قائلید، میگه به همه طرف تمایل داره، این جایی که هست نمیخواد، این جایی که الان هست نمیخواد، این میخواد بره اون طرف اون طرف، منتها چون میلش به همه طرف مساوی است، ناچار میشه همونجا وایسه که شما براش مکان خود ابن سینا بعدا میگه مکان طبیعی برش قائل نشدی، چون اگه مکان طبیعی قائل میشدی میگفتی میل نداره، چون هر چیزی که تو مکان طبیعی خودش بره فاقد میل میشه، اینو مردی تو مکان طبیعی خودش باز میگید میل داره، پس معنیش مکانش مکان طبیعی نبوده. این اشکالیه که بعدا ابن سینا میکنه. بعد اینا میگن نه مکان، حالا کار به مکان نداره، توجه به این مسئله نداره، میگن میل به همه طرف داره. اینو امروزیا قبول نمیکنه، اون ابن سینا هم قبول نمی کنه. اینا قائلن زمین به طرف بالا میل داره، به طرف پایین هم میل داره، میلش به همه طرف ها هست منتها مساویه. ولی اینا دیگه حالا اشکالاتی شو برد میشه. اینا ادعا کردن که میل دارد به جهات مختلف، ما میگیم بیمیل است. خب بیمیل هم مثل این که میل داشته باشه به همه جهات مختلف از نظر نتیجه یکیه، چه اصلا میل نداشته باشه چه میل مساوی به همه اطراف داشته باشه، نتیجه هر دو اینی که زمین سر جا خودش هست ساکن میمونه، نتیجه هر دو یکیه. ولی ما میگیم اصلا میل نداره، یعنی بالقوه میل داره، ها بالفعل میل نداره، یعنی از جاش ببریدش بیرون میل داره برمیگرده، اما بالفعل میل نداره. اینا میگن نه بالفعل میل داره، میلش به همه اطراف مساویه، چون به همه اطراف مساویه نمیتونه به هیچ طرف بره، ناچار همونجا که هست بمونه. مشکل بله، این که شما میفرمایید که چطور یه جسم بسیط میل مختلف به اطراف داره، این اشکاله، اشکال خوبی هم هست برای اینا وارده، ولی بر کسانی که میگن زمین در وقتی در موضع طبیعی خودش میل نداره اشکال شما وارد نمیشه، چون اونا اصلا میگن میل نداره. ولی این گروهی که الان ما داریم قولشون رو نقل میکنیم میگن زمین میل داره، اونم به جهات مختلف، و گفته میشه زمینی که بسیطه چگونه به جهات مختلف میل داره، میلهای مختلف برای یک زمین بسیط چگونه تصور میکنی. اون که میگه میل نداره که خب راحته، اونی که میگه زمین میلهای مختلف داره این اختلاف رو باید توجیه کنه با توجه به این که زمین یه بسیطیه چطوری میتونه میلهای مختلف داشته باشه. نه
زمین الان یا به سمت از یه میل میشه میل متعدد نمیشه، راستش میشه فوق و صفر دیگه، بالا پایینش میشه فوق و صفر، جناحش میشه.
خب باشه، حالا از نظر عنوان میشه دو میل، تازه یه میل هم نیست، یکی ال هم ال و هم صفر، نه یا فوق. خاگه همه میلاش به سمت فوق بشه میره بالا، همه میلاش به سمت صفر بشه میاد پایین. این میگه هر دو میلو داره، هم به سمت فوق داره هم به سمت صفر داره، چون دوتا هم مساوی هست، نه فوق میره نه صفر. شما میفرمایید که اطراف هم همه فوق و صفرن، بازم میگیم پس شما قائلید به این که میلای مختلف داره. عنوان این مصادیق میل دوتاست، یکی ال یکی صفر، عنوانش دوتاست، ولی خودش رو حساب کنید مصادیق بی نهایته. به این ذره از فلک که فوق میشه، این فوق میشه میل داره، و اون ذره دیگه که فوق دیگه میشه میل داره، و اون ذره سوم هم که فوق دیگه میل میشه میل داره، به تمام فوقها میل داره، خودش هم که صفره، به سمت صفر دیگه میل نداره، یعنی به سمت خودش، به سمت فوق میل داره، یعنی به سمت تمام آسمان، یعنی به نقطه نقطه میل داره، و میشه چندین میل. وقت اگر بگید همه میل ها به عنوان فوقند، همه میل ها به عنوان فوقند، پس میل ها مختلف نیستن، وقت اشکالی که شما کردید منتفی میشه که تمام میل ها یک نواختن، همه به سمت فوقند، منتها نقطه های فوق مختلفه، چون نقطه های فوق مختلفه شما دارید میگید میل های مختلف، ولی میل های مختلف نیست، میل به سمت فوق فقط هم یه میلو داره، منتها فوق ها نقطه های مختلفه. شاید منظور شما همین بود. باشه، یه جهت هم که داشته باشیم، این جهت که جهت فوق عنوانش یکیست، و الا این نقطه فوق، این نقطه فوق، اون نقطه فوق، همه نقطه ها فوق میشن. خب اون وقت جهات میل ها میشه مختلف، یعنی میل ها میشه مختلف، اشتباه گفتم، میل ها میشه متعدد، و چون همه این میل های متعدد مساویان، این به سمت هیچ نقطه از نقاط ال جذب نمیشه. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ نمیخوام دست راست و دست چپ و اینا رو بگیم، یعنی همه رو بگیرید شما فوق، همه این قسمت های فلک فوق زمینن، ولی این فوق واحد نقطه های متعدد داره، اون وقت زمین به سمت هر نقطه ای میل دارد مساوی با میلی که به سمت نقطه دیگر دارد، چون این میل های شخصی مساوی هن. میل کلی که یه میله، فقط میل به فوقه، این میل های شخصی چون مساوی هن، زمین به سمت هیچ کدام میل نمی کنن. یعنی هیچ کدام از میلاشو فعال نمی کنن. به سمت هیچ کدام میل نمی کنن، هیچ کدام به میلا رو فعال نمی کنه، یعنی غلبه نمی ده، بله همه میلا فعالن، همه میل ها فعالن، هیچ کدام غلبه بر دیگری پیدا نمی کنه، زمین به سمت این فوق خاص نمیره. چرا دیگه عرف کردم این اشکالیست که بعدن ایشون وارد میکنه، اشکال وارد میکنه که این میل داره و نمیتونه میلش ایجاد کنه، نمیتونه میلش اجرا کنه، زمین مایل هست بره این ور بره اون ور، ولی این هماهنگی بین این میل ها اجازه نمیده زمین بیرون بره. ایشون یه اشکال مشترک بر همین رو وارد میکنه که تمام این اقوال زمین رو مقصور کردن، زمین رو محبوس کردن، این اشکال مشترکی که بعدن میاد. نه برای بحث گفتن که اشکال مشترک میکنه، در فصل بعدم اشکالات خاص این اقوال رو میاره. اینا فرمایشات شماست، این آقایون اینجور نمیگن. شما هم حرف ابن سینا رو میزنید که موضع طبیعیش یکیه و در اون موضع طبیعی هم بیمیله، این ابن سینا میگه، اینا اینو نمیگن، اینا اصلا میگن که میل به همه طرف داره، بحث در موضع طبیعی هم نمی کنن. بعد ابن سینا میگه پس باید این موضعی که از موضع طبیعیش نباشه، ابن سینا برگردنشون میذاره که شما دیگه برای زمین موضع طبیعی قائل نشدید، چون برایش میل قائل شدید، زمین تا وقتی که تو موضع طبیعیش میل نداره، اما شما میگید میل به همه اطراف داره، پس معلوم میشه تو موضع طبیعی قرارش ندادید. این ابن سینا به عنوان اشکال بر اون وارد میکنه، ولی خود اون اصلا بحثی در موضع طبیعی و غیر طبیعی نداره. لازمه میل داشته مکان طبیعیش دیگه؟ بله لازمش، بله.
شخصیت.
بله به طور
به
اعتبار اطراف شخصی بگیرید. بله به اعتبار میل‌های مختلف، به اعتبار شخص‌های مختلفه. یعنی تمام فلک نسبت به زمین فوقه، ولی این فوق واحد اشخاص متعدد داره، این شخص فوق، اون شخص فوق، اون شخص فوق. زمین به تمام این اشخاص میل مساوی داره و چون به تمام اشخاص میل مساوی داره به طرف هیچ شخصی جذب نمیشه یا به طرف هیچ شخصی نمیره. و قائلون ان سبب فی قیامها، قیامها یعنی سکونها، یعنی قائم بودنش در همین محل و حرکت نکردنش در همین محل پابرجاست و از اینجا نمیره بیرون، این یعنی ساکنه. سبب در قیامها یعنی در اینکه ایستاده همین جایی که هست، سبب تساوی استحقاق جهات است ان یکون الیها میلون. همه جهات استحقاق دارن که به سمتشون میلی از ناحیه زمین باشد، چون همه استحقاق دارن که زمین به سمت اونها میل داشته باشه، زمین هم استحقاق اونها رو برآورده میکنه و به سمت اونها میل پیدا میکنه و چون استحقاق ها مساوی هستند، میل ها هم مساوی میشوند و نتیجهش این میشه که زمین هیچ کدام از میل ها رو اجرا نکنه، همه میل ها رو دارد و اجرا نمی کنه. عبارت ابن سینا این نیست که زمین میل دارد، این است که اون جهات استحقاق دارن که زمین میل داشته باشد. خب اگر این استحقاق فقط در حد استحقاق باشد و زمین میل نداشته باشه، این همون حرف خود ابن سینا میشه، اشکالی پیش نمیاد. پس مرادش این نیست که صرفاً استحقاق از چیزی دیگه نیست، بلکه استحقاق از ناحیه افلاک هست و جواب این استحقاق هم از ناحیه زمین هست. زمین هم جواب میده استحقاق، یعنی میل پیدا میکنه، اونا استحقاق میل دارن، زمین هم به این استحقاق عمل میکنه و میلشو داره، نه فقط اونا استحقاق داشته باشن زمین تمرد کنه، این که مراد نیست. پس همون مطلبی که از خارج از کردیم ابن سینا داره میگه، منتها تعبیرش اینطوریه که جهات استحقاق دارن، زمین هم به این استحقاق جواب مثبت داده و میل داره، اونا استحقاق دارن که زمین بهشون میل داشته باشه، زمین هم به اونا میل داره، یعنی استحقاقشون عمل کرد. پس این همون حرف قبلی میشه، منتها چرا ابن سینا به این تعبیر میکنه که اینها استحقاق دارن، بگه زمین میل داره، چرا اول استحقاق میل رو بر اونها درست میکنه تا خود میل برای زمین درست بشه؟ این ظاهرا روشنه جوابش، چون تأثیر از جانب افلاکه، یعنی افلاک حالا یا به تعبیر من زیبایی های خودشون رو نشون زمین میدن یا یه عامل دیگری باعث میشه که زمین به سمت همه میل داشته باشه، درست مثل همون مطلبی که خود فلاسفه در مورد حرکت دورانی افلاک گفتن که نفوس به عقلشون میل دارن، شوق دارن. چرا؟ چون عقلشون استحقاق دارد که این نفوس شائق اونها باشد، اینقدر این عقل زیبایی دارد که می طلبد این نفس اشتیاق داشته باشه و نفس هم اشتیاق داره. افلاک هم طوری هستن که استحقاق اینو دارن که زمین بهشون تمایل داشته باشه و زمین هم به اونها میل دارد. عبارت ایشون اشاره به این دارد که منشأ میل اون افلاک هست. اگر افلاک این زیبایی ها رو یا امثال زیبایی ها رو نداشتن، شاید زمینی میل رو نداشت. اگر عقلم زیبایی و کمال نداشت، این نفس فلک به او شوق نداشت. پس این شوقی که نفس فلک داره منشأش تو اون عقله، این میلی هم که زمین داره منشأش تو فلک. تعبیر ابن سینا تعبیر بسیار دقیقیه که باید میل زمین رو منشأش رو تو افلاکش بدونه، ولی زمین برای چی میل داشته باشه؟ حتما یه خوبی در فلک هست که زمین میل به سمت فلک میکنه. و این لم یکون جذبون، اینو این لم یکون جذبون توضیح دادن، ولو جذبی از ناحیه افلاک نباشد، همین میلی که از ناحیه زمین هست کافی است که زمین رو در جای خودش ساکن نگه داره. قول ششم هم تموم شد. قول هفتم توجه کنید.
نیاز زمین زیبایی.
بله. حالا اسمشو من زیبایی باشم، شما یه چیز دیگه بذارید. من به عنوان مثال اونم به صورت احتمال گفتم. حالا شما هر چی میگید، بالاخره حالا شما بگید نیاز. نیاز چیه نیازی؟ چه نیازی به افلاک داره زمین؟ حالا بگید نیاز، ابی نداره. یا بگید افلاک چه زیبایی داره بر من اشکال کنه. من بر شما اشکال میکنم زمین چه نیازی داره. فقط به طور کلی میگیم یه جذابیتی تو فلک هست، یا یک احتیاجی به قول شما در زمین هست. هرچی، ما تایید بیان نکردیم که چیه. گفتیم فلک استحقاق دارد که زمین به اون میل داشته باشه. عامل این استحقاق زیبایی فلکه یا احتیاج زمینه، هر چی هست ما نمیدونیم چیه. اون تعیین نمیکنه، نمیتونیم تعیین کنیم. حتی
بودی که استحقاق
نه خب معلومه استحقاق دارن که زمین میل به اونها داشته باشه، ولی جذب هم نمی کنن. پس استحقاق میل به معنی جذب کردن نیست، فرق داره با نه. جذب مثل آهن رواست ها، جذب مثل آهن رواست، نه این اشتیاق. جذب کردن یعنی نه یعنی استحقاق داشتن، یعنی فعالیت کردن. بنابر این قول ممکنه این اطراف فلک فعالیت نکنه، فقط خودنمایی بکنه، خودشون جلوه بدن، زمین بهشون تمایل پیدا کنه. در انجذاب جذب میکنن، یعنی فعالیت میکنن، کاری انجام میدن، زمین به سمت خودشون میکشن. در این حالت استحقاق دیگه کار انجام نمیدن، فقط خودشون رو به زمین جلوه میدن، زمین تمایل پیدا میکنه به سمتشون بره.
پس متحیر میمونه،
حالا یا متحیر میمونه به خاطر تساوی، یا اینکه نمیتونه بهش کنه از اطراف بره. علی حال همه اطراف رو زیبا میمونه میبینه، به قول شما متحیر میشه کدوم طرف برم. بعد فرضاً بخواد بره نمیتونه، که همشون مساوی هست. میخوام عرض کنم بین استحقاق و جذب فرقه. استحقاق اینه که خودشون نشون میدن و استحقاق پیدا میکنن که زمین بهشون میل و شوق پیدا کنه. اما جذب اینه که حالا خودشون نشون میدن یا نمیدن، بالاخره یه کاری دارن انجام میدن، زمین به سمت خودشون میکشن. پس جذب با استحقاق فرق میکنه. جذب فعالیت این اطراف و افلاکه، اما استحقاق فعالیتی نمیخواد، فقط عرض میکنه نشون داده.
اگر قرار فعالیتی باشد از ناحیه زمینه، نه از ناحیه.
بله بله، در این خوبه، حرف خوبه. اگر در فرض استحقاق اگر بخواد فعالیتی باشه، از ناحیه زمینه که میل پیدا میکنه، که میخواد میلش رو اجرا کنه. در جذب فعالیت از جانب فلکه، در جذب فعالیت از جانب فلکه، در استحقاق فعالیت اگر بخواد انجام بگیره از ناحیه زمین. خب قول هفته رو میخوام نقل کنیم. قول هفته رو اگر بخواهید خلاصه مطرحش کنید، اینه که افلاک از همه اطراف زمین رو دفع میکنند. این تصریح تقریبا نشده، اگرچه اشاراتی هست توش، ولی این قول هفتم قول به دفع، قول پنجم قول به جذب بود. قول ششم قول به میل بود، قول هفتم قول به دفع. افلاک زمین رو دفع میکنن، دفع مساوی. زمین به طرف هر کدوم که بخواد بره دفع میشه، چون دفع ها هم مساوی، زمین ناچار همونجور که هست بمونه. از تمام اطراف دفع مساوی برش وارد میشه و اون ناچاری که در همون جایی که هست بمانه. مثال میزنن و یه بطری که توش خاک بریزید، یه مشت خاک رو بریزید تو بطری، بعد بطری رو بچرخونید، از طرف سر و ته بچرخونید، نه از طرف بدنه بچرخونید، یعنی این شیشه رو که الان تای شیشه رو گوشم دست چپم، سر شیشه رو گوشم دست راستم، این دستو میچرخونم، دستو میچرخونم، شیشه سر و تهش میچرخه، نه اینکه بدنه شیشه رو قل بدن، بدن شیشه رو قل نمیدن. متوجه میشین چی دارم عرض میکنم؟ شما اینطور نیست که شیشه رو زمین بخوابونید قل بدید، بلکه شیشه رو رو زمین ملق میدید، یعنی ته شیشه رو زمینه، ملقش میدید، سر شیشه میاد رو زمین، دوباره میاد تهش میاد رو زمین، دوباره سر میاد ته میاد، اینجوری قلش میدید. حالا نمیگه ایشون قل دادن، میگه حرکتش بدید، شیشه رو اینطوری حرکت بدید، به درازا حرکت بدید نه به پهنا، سری حرکت بدید، این خاک میاد وسط شیشه، این یه مشت خاک، نه تای شیشه میاد نه سر شیشه، وسط شیشه میمونه و همینجا وسط حفظ میشه. شاید از جداره شیشه هم خودشو بکنه، ولی دفعی که از تای شیشه برش وارد میشه و دفعی که از سر شیشه برش وارد میشه، این دفعا مساوی هن، چون مساوی هن، نه به سمت سر شیشه میره نه به سمت تای شیشه میره، همون جایی که هست میمونه. ایشون میگه که افلاک زمین رو این چنین احاطه کرده و دارن میچرخند، درست مثل که شیشه داره میچرخه، زمین به مثل اون مشت خاکی که تو شیشه تو بطری ریختی، افلاک هم مثل خود بطری، اون افلاک دارن میچرخند، فرصت نمیدن زمین بیاد یه طرف، تا میخواد بیاد این طرف فلک چرخیده طرف دیگرش زمین رو دفع کرده، درست مثل همون بطری که خاک رو دفع میکنه. این تصویر قول هفتمه که زمین رو ساکن میگیره، چون افلاک زمین رو در بر گرفتن و دارن به سرعت میچرخند، مثل شیشه ای که خاک رو در بر گرفته و به سرعت بچرخه. چطور این مشت خاک توی شیشه همون وسط میمونه، نه به سمت سر جذب میشه نه به سمت ته؟ این چنین هم زمین در اون وسط میمونه، نه به سمت اون قسمت فلک جذب میشه نه به سمت این قسمت، همونجور که وسط بوده هست. اینو ما میتونیم بگیم زمین از همه طرف فلک دفع مساوی میشود، و چون دفع مساوی میشود پس اون وسط به طور ساکن باقی میمونه. این قول هفتم. بله، حرکت، حرکت دفع میکنه دیگه، دارم مثال میزنم، همین حرکتی که سری داره انجام میگیره، خود حرکت داره دفع میکنه این خاک رو، حرکت فلک هم دفع میکنه زمین رو. یعنی اون حرکت اگر نبود، خب خاک یا میامد تای شیشه اگر تای شیشه رو زمین میذاشتی، یا میرفت سر شیشه اگر سر شیشه رو زمین میذاشتی، اگر حرکت نبود، حالا که حرکت هست، این خاک نمیتونه به سمت سر شیشه بره نه به سمت تای شیشه. این عبارت رو بخونم، و قائلون ان سبب فی قیامها، قائلی گفته سبب در قیام این زمین، قیام زمین یعنی وایسادن زمین، یعنی سکون زمین، یعنی اینکه همونجا بیستد، نه بالا بره نه این بر بره نه اون بر بره، قیام سبب در قیام زمین، سبب در سکون زمین اینه، التفاف فل حرکات سماویه بها، نه التفاف سماویات، التفاف حرکات سماویات. یعنی اینطور نیست که التفاف یعنی در هم پیچیدن، یعنی در بر گرفتن، یعنی بغل کردن. این نمیگه سماوات زمین رو بغل کردن، میگه حرکات سماوات زمین رو بغل کرده، والا خود سماوات زمین رو بغل میکردن، حرکت نمیکردن، زمین نمیتونست اون وسط ساکن بمونه، میافتاد این ور یا اون ور. اما چون حرکات سماویات زمین رو در بر گرفتند، زمین دیگه فرصت نمیکنه این ور بره یا اون ور بره، ناچار همون وسط میمونه. التفاف حرکات سماویات بها، التفاف به معنی احاطه کردن بگیرید، احاطه کردن حرکات سماوی ارض رو به طوری که بهش اجازه نمیدن به هیچ طرف بره. کما یعرض با مثال بیان میکنه، کما یعرض لمدرتن، مدر یعنی کلوخ، او جفنتن، جفنه یعنی یه مشت خاک، جفنت ترابن یعنی یه مشت خاک، که تجعل فی قنینتن، تجعل فی قنینتن، بله جفنت ترابن، تجعل فی قنینتن، یه مشت خاکی که در قنینه، قنینه بطری، شیشه، زجاجه، ثم تدار، بعد این قنینه دور داده می شود، علا قطبین، بر دو قطبش، که من عرض کردم یعنی سر و ته، توضیح دادم چطوری حرکتش می دید، ادارتن یعنی چرخ دادن سری، این قنینه چرخ داده می شود به صورت چرخ دادن سری، فیعرزو، این وضع عارض می شود که یثبت الجسم الثقیل فی الوسط، جسم ثقیل که اون مدره بود یا اون جفنه من تراب بود، این جسم ثقیل در وسط شیشه باقی میمونه، ثابت میمونه، فیعرزو یعنی به خاطر این حرکت بر این عارض میشود این امر که ثابت بماند جسم ثقیل یعنی اون خاک یا کلوخ ثابت بماند در وسط شیشه، لالتفاف دافع المتشابه علیه من کل جانب، کتاب ما دفع داره، هر دو نسخه دافع دارن، حالا دفع میخواد بنویسید یا دافع، هر دوش خوبه، دافع شاید بهتر باشه، دافع همون حرکته، دافع همون حرکته، چون احاطه کرده حرکت متشابه، احاطه کرده علیه یعنی بر اون جسم ثقیل، علیه یعنی بر اون جسم ثقیل احاطه کرده، من کل جانبین، چون این حرکت که دافع است از همه اطراف بر این جسم ثقیل احاطه کرده، احاطه متشابه هم داره، احاطه مختلف نداره، احاطه متشابه داره، به این جهت عارض شده که جسم ثقیل در وسط بماند. همین وضع هم برای زمین است نسبت به افلاک، که افلاکی که بر اثر حرکتشون دافعن طوری متشابهن این زمین رو دفع میکنن که زمین ناچار بشه همون جایی که هست بماند و لذا ساکن میمونه.